تی از کرمانشاه گفتن که من نمره 10 درجه زیر صفر به این فدراسیون خواهم داد. این 10 درجه زیر صفر مگه دما رو داری تعیین میکنید؟ فکر کنید بجاش. ممنونم از مخاطبانی که همیشه همراه ما هستن. این محبتشون هم واقعا به شکلی هست که حال ما رو خیلی خوب میکنه. از بهمن مستخدمین حسینی خیلی متشکرم، جناب احمد صابری دوست گرامیمون، جناب مسلم زوقی پور و خیلی از شنوندهایی که محبت میکنن و در طول همین برنامه صبحگاهی صبح ورزش سعی میکنن سنگ تمام بگذارن و ما رو تنها نگذارن. سعید زاهدیان هم به جمع ما اضافه شد. سلام به شما، صبح شما بخیر باشه و خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم، صبحتون بخیر آقای درخشنده. سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خیلی خوب سرشار از سلامتی و تندرستی داشته باشن. خب در مورد موضوع که مشخصه داریم صحبت میکنیم، راجب عملکرد 4 ساله فدراسیون فوتبال هستش. به هر حال روز 18 پنجشنبه دوره 4 ساله تموم شد، یعنی اینکه اگر آقای تاج استعفا هم نمیداد و در واقع سر کارش مشغول به کار بود، دورهشون تموم شده بود. طبیعتاً هم ایشون هم هیئت رئیسه‌ای که باهاشون کار میکردن باید توی انتخابات شرکت میکردن و دوباره گروه جدید یا به هر حال همون گروه میتونستن رأی بیارن و خلاصه باید انتخابات برگزار میشد. اما میخوایم ببینیم که این در واقع دوره 4 ساله چگونه گذشت. آیا این دوره 4 ساله با توجه به این همه انتقادی که ازشون میشه، آیا انقدر دوره مثلا ناکام بوده یا اینکه نه یه چیز مابین بوده یا اصلا دوره خوبی بوده؟ نگاه که میکنیم به عملکرد در واقع فدراسیون رو میتونیم با تیم‌های ورزشیش بسنجیم. اگه نگاه کنیم به عملکرد تیم‌های ورزشی، اگه خاطرمون باشه سال 2017 در واقع فیفا فدراسیون ایران و فدراسیون 5 ستاره عنوان کرد که خیلی مورد انتقاد قرار گرفت که مثلا چرا ما 5 ستاره ایم و اینها، و خلاصه وضعیت فدراسیونم خوب نیست ولی خب داره عنوان میشه ما 5 ستاریم. دلیلش این بود که در واقع تیم فوتسالمون به جام جهانی رفته بود، تیم ملی بزرگسالانمون به جام جهانی رسیده بود، تیم‌های نوجوانان و جوانان و فوتبال ساحلیمون، این 5 تا به جام جهانی رسیده بودن و تنها کشوری بودیم که همه تیم‌هامون توی در واقع همه رده‌ها به جام جهانی صعود کرده بود. ایده‌ای می‌گفتم بخشی از این موفقیت محصول دوره آقای کفاشیان هستش، ولی خب به هر حال بخشی از در واقع اتفاقات توی دوره آقای تاج و توی این به جدید رخ داده بود و نمی‌شد خیلی قطعی گفتش که نه اونجوری نبوده و دوره آقای مثلا تاج خیلی اتفاقی نیفتاده. به هر حال اینا متصل به هم بوده، جلو اومده تا رسیده بود به اون مقطع که به هر حال ما موفق بودیم و تو اون دوره خوب کار کرده بودیم. تنها نقطه تاریک اون دوره تیم امیدمون میشد که تیم امیدمون سالهای سال بود که نتیجه خوبی نگرفته بود، نتونسته بود تو المپیک نتیجه خوبی بگیره، توی بازی آسیایی هم عمل کرده خوبی نداشت. حالا که اومدیم جلوتر رفته رفته تیم بزرگسالانمون باز هم روند خوبی داشت، اما باز هم تیم امیدمون توی در واقع مسابقات آسیایی نتایج خوبی کسب نکرد و سری بعد که دوباره تیم نوجوانان و جوانان اون توی مسابقات مقدماتی شرکت کردن باز هم عملکردشون خوب نبود و هر دوشون تو مرحله گروهی حذف شدن و به جام جهانی نرسیدن. به همین دلیل شاید الان خیلی انتقاد میشه و خیلی ها میگن که مثلا وضعیت فدراسیون خوب نبوده و نمره پایینی میدن، اما توی به هر حال فدراسیون ها معمولا اینطور مرسوم هستش که تیم اصلی یعنی تیم ملی بزرگسالان اگر نتایج خوبی میگیره معمولا میگن وضعیت فدراسیون خوب هستش. اما فدراسیون فوتبال باید از زوایای دیگری هم بهش نگاه کرد. مثلا فدراسیون فوتبال یه سری کمیته ها داره که اون کمیته ها باید ببینیم چگونه کار کرده، یه هیئت رئیسه ای داره که به هر حال اون هیئت رئیسه نقش خیلی مهم میدارن، یعنی توی تصمیمات معمولا رئیس فدراسیون باشون مشورت میکنه، هر کدومشون توی حوزه تخصصی مثلا انتخاب مربی میشه یا بحث اقتصادی حتما به هر حال نظراتشون رو میگن، کارهاشون رو میگن و باید ببینیم که کمیته ها چه جور کار کردن، کمیته آموزش چگونه بوده، کمیته داوران اون وضعیتش به چه شکلی بوده و بقیه کمیته ها. به علاوه این اگر عملکرد فدراسیون فوتبالمون عملکرد خوبی بوده باشه میتونیم بگیم که مجمع که در واقع اومده رأی داده اینها رو انتخاب کرده در واقع انتخاب خوبی داشته، اما اگر عملکرد مثبت نباشه که با توجه به تماس ها پیامک ها اینا در ادامه برنامه متوجه میشی، نتیجه در واقع خروجی این مجمع در واقع 60 خورده این نفره ای بوده که رأی دادن و این گروه رو انتخاب کردن. حالا توی وقت بعدی سعی می‌کنیم بیشتر مفصل در راجع به تیم ها و وضعیت کمیته ها بحث کنیم.
البته من یه نکته هم بگم، آقا شتر سواری که دلا دلا نمیشه، بدون شک ما وقتی بگیم فدراسیون فوتبال بخشی از انتقادها که شاید بخش قابل توجه و عمده هم باشه به سمت رئیس این فدراسیون در واقع برمیگرده، به خاطر اینکه هر مسئولیتی در این مجموعه بوده ابتدا با رئیس اون مجموعه هستش، هیئت رئیسه کار خودش رو داره انجام میده، اما کسی که متصدی یک مجموعه هست در قبال عملکردش باید پاسخگو باشه. نقدهای زیادی ما نسبت به عملکرد رئیس فدراسیون داشتیم. خب این نقدها تقریبا بسیار آشنا هست، در بسیاری از رسانه‌ها بارها و بارها بهش پرداخته شده در طول نه فقط این 4 سال، 4 سال قبلی هم همینطور. اما بحثی که وجود داره، ما الان بحثمون فرد نیست، فرد یک عملکرد داره اما ساختار میتونه این عملکرد رو در ادامه هم داشته باشه. یعنی اگر ما براش راهکار پیدا نکنیم، اگر آسیب شناسی درستی اتفاق نیفته، احتمالاً همین ساختار با آمدن نفر بعدی هم کماکان ادامه خواهد داشت و ممکنه مشکلاتی رو به وجود بیاره. دوستان عزیز ما از این زاویه وارد بحث بشن، اون بخش نقدتون به رئیس فدراسیون که کاملاً هم در واقع محق هستید به عنوان یک هوادار نظر خودتون رو بگید سر جای خودش، اما بیایید ساختاری به این موضوع نگاه بکنید. آقای زاهدیان هم خیلی خوب اشاره کرد، کمیته های مختلف قرار هست که در واقع مسیر عملکرد فدراسیون رو شکل بدن دیگه. اونها چه کردن؟ آیا در مجموع نمره قبولی به این فدراسیون با همین مختصات میدهید یا خیر؟ و بعد دلیلش رو هم حتما بگید. این عددا خیلی کمک نمیکنه، 5 بدید 4 بدید یا مثلا نمیدونم منفی، به قول یکی از دوستان گفته بود آخرین عدد منفی چند، ما همون نمره میدیم. این خیلی به ما در واقع یک دورنمای مشخصی نمیده و حتی مسیر پیش رو مشخص بکنه. راجعش فکر کنید و بعد به ما بگید. 220 213 87، 220 213 88، و 3306 صبح و ورزش.
مروری بر سایت های ورزشی.
به نام خدا. با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، خشایار قراگزلو هستم با مروری بر اخبار 24 ساعت گذشته سایت های خبری ورزشی جهان. به نقل از سایت ESPN، کیلیان امباپه مهاجم جوان تیم پاریس سن ژرمن بعد از دریافت کفش طلای لیگ فرانسه توسط فدراسیون فوتبال این کشور در فصل 2019-2020 اعلام کرده این جایزه باید به او و بن یدر مهاجم تیم موناکو به صورت مشترک اهدا بشه. امباپه و بن یدر به صورت مشترک در این فصل 18 گل به ثمر رسوندن. اما در تیتر یک این سایت به نقش کلیدی جردن هندرسون کاپیتان تیم لیورپول در این سالها اشاره داشته. در این مقاله به نقش این بازیکن در مسیر قهرمانی لیورپول در اروپا و نقش مؤثر او در این فصل رقابت‌های لیگ انگلیس اشاره شده. همچنین در بخش نقل و انتقالات فوتبالی سایت ESPN احتمال جدایی ساویچ از لاتزیو به مقصد منچستر یونایتد رو مورد بررسی قرار داده. این هافبک سربستانی تابستون امسال رو بهترین فرصت برای جدایی از لیگ ایتالیا و تجربه کردن اتفاقهای جدید میدونه. باشگاه آژاکس هم اعلام کرده فندبیک، هافبک 23 ساله این تیم، اگر در بازار نقل و انتقالات تابستانی امسال پیشنهادات خوبی داشته باشه، میتونه از این تیم جدا بشه. باشگاه‌های رئال مادرید، بارسلونا، منچستر یونایتد و تاتنهام به جذب این بازیکن علاقه‌مندند. همچنین به علاقه باشگاه لیورپول برای جذب کولیبالی مدافع تیم ناپولی اشاره داشته. لیورپول به دنبال یک بازیکن تدافعی برای تقویت خط دفاعی خودشه. خبرگزاری اسپانیایی مارکا از شروع تمرینات گروهی تیم بایر مونیخ خبر داد. بوندسلیگا اجازه تمرینات گروهی به تیم‌ها را از 2 روز پیش داده و اعلام کرده که روز 17 ماه می، یعنی یک هفته دیگه، این لیگ کار خودش رو بدون حضور تماشاگران از سر خواهد گرفت. همچنین در تیتر دیگری از توافق بارسلونا و یوونتوس بر سر پیانیچ خبر داده. در این خبر اشاره شده که یوونتوس هم آرتور ملو، هافبک برزیلی تیم بارسلونا رو برای جابجایی بازیکنان مد نظر گرفته بود که این بازیکن اعلام کرده قصد نداره نو کمپ رو ترک کنه. ضمناً در مورد قیمت پیانیچ، اونها مبلغ 60 میلیون یورو رو برای انتقال این بازیکن در نظر گرفتند. در نهایت به سراغ مجله میرور انگلیس رفتیم. لیونل مسی، ستاره آرژانتینی تیم بارسلونا، طی صحبت‌های اشاره داشته که بعد از اینکه پپ گواردیولا از این تیم رفته، اون هیچ وقت نتونسته توی اون سطح دوباره فوتبال بازی کنه. لیونل مسی در زمان حضور گواردیولا به عنوان سرمربی در بارسلونا موفق شده 14 جام مختلف به همراه این تیم کسب کنه و 4 توپ طلا برنده بشه. همچنین ویرجیل فنداک مدافع هلندی تیم لیورپول طی مصاحبه ای اعلام کرده کرونا ممکنه باعث بشه خیلی از بازیکنان بدون اینکه دوباره فوتبال بازی کنن مجبور بشن از دنیای فوتبال خداحافظی کنن. امیدوارم خبرهای این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز خوش، خدا نگهدار.
با سلام خدمت صبح ورزشی های عزیز جناب درخشنده. ببینید نمره دادن که اینا بالاخره اینا هم یه کارهایی کردن، مثلا یه کسایی مثل دکتر دانشور توی فدراسیون خیلی کمک ها میکنه محسوس و نامحسوس، ولی از نظر اینکه کارهایی داشته باشن ولی یه کار رو به جلو کرده باشن هیچ، بهشون میشه گفت نمرهشون واقعا صفره. حالا تیمو به جام جهانی تونستن ببرن که اینو قبلترها و پیشترها هم این کار انجام دادن، ولی از لحاظ آموزش یا حتی رئیس بعدی آموزش بدن هیچ کاری نکردن و گاهن دیده شده توی گیرودارها زود به هوای یا بیماری یا ناتوانی استعفا دادن و رفتن. واقعا نمیشه بهشون نمره ای داد، از نظر من کارشون صفر بوده. حالا ایشالله که تیم بعدی که میاد واسه رهبری فدراسیون فوتبال بتونه کار رو روبه جلو انجام بده و یه کار درستی از توی این قضیه در بیارم. محسن بخشکن هستم، فاز پنج اندیشه قربونشون.
سلام خدمت صبح ورزشی های عزیز جناب آقای درخشنده خوش‌صدا بومنزی. من از خودم نمره از 20 به فدراسیون فوتبال اونو نمره 5 میدم. به نظر من اصلا تو هیچ کدوم از جهاتشون، چه مدیریت چه داوری چه هر نظر که بگیم، به نظر من خیلی ضعیف کار کردن. انشاءالله تیم داده جدید بتونن خوب کار کنن و ما رو به سمت حرفه‌ای بودن واقعی پیش ببرن. پس نمره از نظر من از 20 نمره 5 شد.
با عرض سلام و صبح خیر، وقتی یه سوالی میشه من به شخصه دارم میخواد بتونم یه مسئله رو ببینم که بتونم تعریف کنم، ولی متاسفانه نمره خوبی نمیشه به فدراسیون داد. بخصوص من از کمیته جوانانش خیلی گله دارم، واقعا ما در بحث پایه خیلی بد عمل میکنیم. امیدواریم که به یه چشم دیگه نگاه کنیم، یه فرصت های دیگه بدیم. ما خیلی وقت در سطح جوانان پایه در آسیا نتونستیم خودمون رو نشون بدیم. امیدواریم که این مسئله برطرف بشه و یه تیم قوی داشته باشیم مثل سالیان خیلی دور. در هر صورت من نمره خوبی نمیتونم بدم، شاید بالاترین نمره اگر 20 باشه من میتونم 10 بدم. ممنون از برنامه خودتون، حسین زاده هستم.
فرمول 1. ما صبح ورزشی ها فرمول داریم، اونم درجه 1. یکی از نکاتی که تو این روزا که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده حفظ فاصله گذاری اجتماعیه، رعایتش میکنیم چون میخواییم زود تند و سریع کووید 19 رو فیتیل پیچ کنیم بره از کشورمون. قدر شناسی یکی دیگه از فرمول های درجه 1 زندگیمونه. این روزها همگی قدردان زحمات کادر بهداشت و درمانی هستیم که در خط مقدم مبارزه با کرونا می جنگن. قهرمانای ورزشی کشورمونم تو مصاحبه های خودشون مراتب قدردانی و تشکرشون رو از کادر بهداشت و درمان اعلام کردن و این مدت کلی انرژی مثبت بهشون دادن. یه فرمول 1 داریم که روی دستش فرمول نیومده، اونم همدلی و مهربونیه. ورزشکاران ما همیشه ثابت کردن تو شرایط سخت برای کمک پیش قدمن، مثل همین دوران شیوع کرونا که دیروز هم همایش رزمایش در واقع کمک مؤمنانه جامعه ورزش برگزار شد، یه رزمایش متفاوت و قهرمانان ملی ما هم به حضور چشمگیرشون سنگ تموم گذاشتن. اینه اون فرمول یک. و یکی از فرمول‌های یک زندگی احترام گذاشتن به دیگران. احترام فقط مختص بزرگترها نیست. این روزا که همه بیشتر وقتمون منزل بودیم و در کنار اعضای خانواده، اصل احترام میتونه عشق رو در کانون خانواده نهادینه و ماندگار کنه. ممنونم از اینکه راجع به موضوع برنامه دارید اظهار نظر میکنید. من یک بار دیگه به پرسش اشاره کنم. از شما پرسیدیم با توجه به اینکه دوره 4 ساله فدراسیون فوتبالمون به پایان رسیده، عمل کرده این فدراسیون رو در بخش‌های گوناگون چطور ارزیابی میکنید؟ بخش اول پیام‌هایی که به دست ما رسید خیلی احساسی بود، اما مرحله به مرحله در واقع شکل پیام‌ها تغییر می‌کنه. مثلا در بین اولین‌ها پیامی داشتیم که دوست عزیزم با شماره 933-66-56 فرستاده بودن، گفتن مگه ساختار فوتبال داریم؟ مگه فوتبال پایه داریم؟ پس نمیشه نمره داد و خیلی ضعیف هست. آقای محسن پورسفر از رشت این پیام رو فرستاده بود. دوست دیگرمون آقای شاهرخ کریمی از اهواز، پیامشون ساعت 7:30 صبح دست ما رسیده، گفته که نمره به فدراسیون قطعا منفیه، شما دنبال ایرادا نگردین چون کارتون خیلی سخته و وقت برنامه مجال نمیده، لطف کنید از خوبیاش بگین. این هم از همون پیامای ابتدای برنامه است، ولی مرحله به مرحله یه خورده شکل این پیام ها در واقع با استدلال بیشتر بوده. مثلا دوست گرامیمون گفتن عملکرد فدراسیون با در نظر گرفتن جمیع جهات ضعیف بوده، ملاک عمل در نظر عموم تیم ملی هست که اصلا در 4 سال دستاوردی نداشت که مردم از قول و وعده های آقایان مسئول انتظار داشتند. از داوری که برخی استثناها را داشت در لیگ امسال اگه ویروس کرونا نبود، با این انتخاب ها و عملکرد ضعیفی که از سوی داوران اتفاق افتاد، معلوم نبود چی پیش می اومد. و گفتن که از تیم المپیک هم آرزوی نزدیک 5 دهه نشانگر عملکرد فدراسیونه که دیگه نیاز به توضیح نداره و بقیه هم همچنین در کل عملکرد ضعیف بوده. آرش شادپور از ماسال، این خب یک پیامی هست که سعی کرد دوستمون با در واقع زاویه دید خودش موارد رو تحلیل بکنه. دوست داریم شما هم اینطوری وارد بحث بشید. حالا نمیخواد به همه جنبه هم بپردازید، یکی دو مورد که به نظرتون مهمتر هست و برای ما تحلیل بکنید، پیامک بدید به 3306 یا تماس بگیرید با 220-213-87-88.
خبرهای دنیای کشتی همراه با علی سوری.
با سلام خدمت شنوندگان محترم صبح و ورزش، اولین خبر مربوط به نشست بررسی چرخه انتخابی تیم ملی است که در واقع روز گذشته در فدراسیون کشتی، این نشست با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، عباس جهیدی قهرمان جهان و قهرمان المپیک و علیرضا رضایی سرمربی سابق تیم ملی امید و یکی از قهرمانان ارزنده جهان و المپیک برگزار شد که پس از بحث و بررسی 3 همدوره سابق تیم ملی که امروز در واقع به عنوان پیشکسوت و صاحب کشور در کنار هم قرار گرفتند و در واقع بررسی هایی رو داشتن تا بتونن چرخه انتخابی تیم ملی با نظر تمام کارشناسان و صاحب نظران این عرصه به سرمنزل مقصود برسه. در این جلسه که عباس جهیدی و علیرضا رضایی حضور داشتن، نهایتاً پس از صحبت‌هایی که شد با خوشبینی اعتقادشون بر این بود چرخه انتخابی تیم ملی میتونه به روند موفقیت ورزش اول کمک کنه و در صورت نهایی شدن این چرخه در واقع حق به حقدار خواهد رسید و تماشاگران علاقمندان به کشتی هم جذب سالن‌ها خواهند شد تا در نهایت بهترین نفرات بتونن دوبنده تیم ملی رو به تن بکنن. در ادامه این جلسه باید اشاره بکنم غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد هم طی مسابقه‌ای که روز گذشته داشت در واقع اعتقادش بر این بود، علی‌رغم اینکه در جلسه چند روز قبل حضور داشتم، صحبت‌هایی رو پیرامون چرخه انتخابی تیم ملی با رئیس فدراسیون کشتی در میان گذاشتیم، اما اعتقادم بر اینه در واقع به نقطه نظرات سرمربیان تیم ملی هم توجه بشه. محمدی در ادامه تاکید کرد حضور عباس جدیدی، علیرضا رضی، علیرضا حیدری و خیلی از بزرگان کشتی در کنار هم میتونه به موفقیت ورزش اول کمک کنه، اما نباید در آستانه رقابت‌های المپیک در واقع حاشیه‌ای وارد شود و اشتباهات گذشته در واقع تکرار بشه. پیرامون صحبت‌های چرخه انتخابی تیم ملی و حواشی که این روزها در واقع مطرح شد، محمد ابراهیم امامی هم سخنگوی فدراسیون کشتی روز گذشته رسما با یکی از سایت‌های خبری اعلام کرد طی روزهای آینده جلسه‌ای رو با محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی خواهیم داشت. علی‌رغم اینکه مطرح شده ایشون از کشتی فرنگی جدا شدن، اما هنوز چنین خبری صحت نخواهد داشت، چرا که محمد بنا به عنوان یکی از مربیان کاربلد باید در کنار کشتی باشد، ولی برای برگزاری و روند انتخابی تیم ملی نیاز سرمربیان تیم ملی هم نقطه نظرات خود را مطرح بکنند تا در نهایت پس از بررسی کامل بهترین نتیجه گیری از برگزاری این چرخه در دستور کار قرار بگیره و انشالله نفرات برتر اوزان مختلف در کشتی آزاد و فرنگی بتونن راهی رقابت‌های المپیک بشن. آخرین خبر هم پیرامون خبری که اتحادیه جهانی کشتی در واقع در سال میلادی برترین‌های کشتی امریکا رو معرفی کرد. پس از نظرخواهی و بررسی کامل در نهایت کشتیگیران مطرح امریکایی که تونستن عناوین مختلف رو در سال میلادی به دست بیارن، جردن باروز قهرمان المپیک دارنده 4 مدال طلای جهان در وزن 74 کیلوگرم، کایل اسنایدر قهرمان جهان به المپیک در 97 و جیدن کاکس نفر سوم المپیک در 92 کیلوگرم و دارنده مدال طلا و نقره جهان از جمله 3 کشتیگیر مطرحی بودند که به عنوان برترین کشتیگیران امریکا در سال میلادی انتخاب شدن، که قطع یقین این انتخاب میتونه انگیزه لازم رو به اونها بده. سپاسگزارم از توجهتون به خبرهای کشتی. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
سلام، صبح بخیر، خسته نباشید. واقعا از فدراسیون من راضیم، چون همه کاری برای ایران کرد. 15 جهان به 60 50 به بعد رسیدیم، باند و باند بازی کرد، یه سری فقط افرادی که خودش میخواست جوار سرده کار، و واقعا باید بهشون خسته نواشید بگیم و مقام اولی تو آسیا رو بهشون بدیم. با تشکر، علیرضا طوقانی از اصفهان.
به نام خدا و با سلام به شما رادیو ورزش، در برنامه صبح و ورزش جناب درخشنده عزیز، وقتی که شما این سوال رو عنوان کردین ما مخاطبان همین جوری ماندیم که چی بگیم. فدراسیون فوتبال از نظر من ایرانی و یک دلسوز تیم ملی فوتبال کشورش نمره 1.5 میدهم. فدراسیون فوتبال ما کاری جز گذاشتن بدهکاری برای ایران کاری دیگه انجام نداد. فدراسیون 5 ستاره رو عنوان کردین، تو رو خدا دیگه آقای درخشنده دیگه نفرمایید 5 ستاره، آدم خندش میگیره. ممنونم حمزه مجدی هستم از سرطان تنکاهون.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل برنامه توپ ورزش، خسته نباشید، عبادتتون قبول باشه. درباره عملکرد فدراسیون اشاره نمره 10 میدم، گفته قرابی از گنبد کابوس.
بله، خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه که نظرهاتون رو میگید و امیدوارم که همچنان توی بحث برنامه هم مشارکت بفرمایید. خب آقای زاهدیان، نکاتی رو دوستان شنونده ما اشاره کردن، همه هم با نگاه منفی وارد این بحث شدن. البته نگاه منفی که به هر حال حسی هست که امروز از فوتبال داره به مخاطب این ورزش در ایران منتقل میشه و این حس هم قابل درکه، اما شاید خیلی سوال هم در واقع تو ذهن ما به وجود بیاد که آیا مثلا یه اتفاقات دیگه ای اگر تو یکی دو سال اخیر میافتاد باز هم نگاه ها همین بود یا نه؟
ببینید آقای درخشنده، من خودم به شخصه شاید منتقد این فدراسیون فوتبال بودم، اما به نظرم ما باید نیمه خالی و نیمه پر لیوان رو در نظر بگیریم، فقط نیمه خالی رو نبینیم. ببینید یه سری اتفاقات تو این چند ساله افتاد، تو این 4 سال دوره فدراسیونی که آقای تاج رئیس فدراسیون بود و این هیئت رئیسه که نمیشه از کنارش واقعا گذشته. ما ببینید توی این مدت صدرنشین آسیا بودیم، تیمای آسیایی رو این آب خوردن چپ و راست می‌بردیم، یعنی تیم ملی بزرگسالانمون برای ما دغدغه نبود. با کره میخواد بازی بکنه، با ژاپن میخواد بازی بکنه. ما توی مقدماتی جام جهانی که به روسیه رسیدیم، ما دو هفته قبل از اینکه تورنمنت تموم بشه، مسابقات تموم بشه، به جام جهانی صعود کردیم. بعد از برزیل دومین تیم دنیا بودیم که رسیده بودیم به جام جهانی. اون شور و هیجانی که مردم داشتن، ریختن تو خیابون شادی کردن، و بعد رفتیم تو خود جام جهانی سه تا بازی خیلی خوب کردیم. یعنی ما نمیتونیم از کنار اون بازی‌ها بگذریم. در حال همه اینا تو همین دوره فدراسیون اتفاق افتاد.
حتی واکنشی که مردم تو مقطع داشتن،
بله، واکنش مردم شاد بودن، راضی بودن از عمل کرده بازیمون. جلو اسپانیا روی یه حادثه گل خوردیم، جلو پرتغال واقعا غرورانگیز بازی کردیم. در مجموع تو خود جام جهانی خوب بودیم. اومدیم توی جام ملت‌های آسیا، ما تا نیمه نهایی خوب بالا اومدیم. بازی با ژاپن روی اون حادثه‌ای که نمیشه به حساب عمل کرده فدراسیون فوتبال گذاشت، به علاوه اتفاقات فوتباله و اونجا اتفاقی افتاد که به ما به فینال نرسیدیم. اما من احساس می‌کنم بیشتر نظر مردم روی این جنبه هستش که ببینید ما بعد از دوران آقای کیروش خوب نتونستیم در واقع مدیر بعدی رو در واقع بیاریم بذاریم بالا سر تیم ملی، مربی خوبی رو انتخاب بکنیم. خوب مدیریت نشد، شاید آقای ویلموتس اومد، نتایج اونقدر باب میل نبود، دوباره گذشت تغییرات، حالا آقای اسکوچیچ اومد، اتفاقاتی این دست باعث شده که در واقع نیمه خالی لیوان پررنگ‌تر دیده بشه. اما ما توی اون 4 سال اتفاقای خوبی داشتیم. مثلا ما ببینیم که چه اتفاق مهمترین اتفاق به نظر من تغییر نسل بود. ما هر دوره مثلا یه دوره در میون میرفتیم جام جهانی. چرا؟ واسه اینکه یه نسلمون خیلی جوان بود، تجربه نداشت، نمیتونست بره جام جهانی. اون نسل آماده میشد، آپدیت میشد، دوره بعد مثلا ما رو میرسوند به جام جهانی. از فاصله جام جهانی 98 تا مثلا 2006 یه بازه 8 ساله فاصله. این دوره که ما دو دوره متوالی رفتیم، یعنی 2014 و 2018 رفتیم، ما هم تغییر نسل دادیم، هم به جام جهانی رسیدیم. ما تغییر نسل رو نگاه بکنیم، مثلا چه بازیکنایی رو کنار گذاشتیم و بعد بازیکنای جدیدی اومدن و جواب دادن. تیم جام جهانی 2018 و علیرضا حقیقی توی گل بوده، امیرحسین صادقی، سید جلال حسینی، خسرو ایدری، مرداد پولادی، آندو تیموریان، جواد نکونا، رضا قوشان نژاد، هاشم بیگزاده، رضا حقیقی. اینا بازیکنای کوچیکی نبودن، آندو، جواد نکونا هم توی این تیم بودن. حالا رفتن تیم جدیدی که الان داریم و توی جام جهانی بازی کرده، جلو پرتغال و اسپانیا. مهدی طارمی رو داره، سردار آزمون رو داره، علیرضا جهانبخش، رامین رضاییان، وحید امیری، پورعلی گنجی، علیرضا بیرانوند که ستاره تیممون بوده اونجا. همه این تغییرات اتفاق افتاده و حالا این جنبه های مثبتش بوده، ولی خب یه سری ایرادات هم هست که نمیشه از کنارش گذاشت. کیروش یک سره با فدراسیون درگیر بود، چی می‌خواست؟ یه زمین تمرین می‌خواست، تو این 4 سال براش مهیا نشد. خب این جنبه ها رو هم باید ببینیم. خب این وظیفه کی بوده؟ به هر حال کدوم بخش باید این کارا رو انجام میداده؟ خب اینجاست که میرسیم سر کمیته ها، بخش های دیگه فدراسیون که قرار بوده کارهای سخت افزاری بکنن، کارهای مالی بکنن، کارهای اقتصادی بکنن، که تیم ملیمون با مسائل مالی کمتری دست به گریبان باشه. به هر حال حتما نقششن. یه بخش دیگه باز هم از گلایه شاید مردم از فدراسیون فوتبال برمیگرده به بحث داوری ها. یه خورده توی مثلا این فصل جدیدی که در واقع نیمه کار مونده، داوری همون پرچالش بوده. یعنی همه اینها رو از چشم فدراسیون و شخص شاید رئیس فدراسیون میبینن که آقا چرا داوری ها این شکلیه. شاید مثلا اینجا باید ایراد رو از کمیته داوران گرفت. اما در مجموع من معتقدم که توی یه مجموعه نمیتونیم بگیم فقط آقای تاج موفقیت به نام ایشون، ناکامی به نام ایشون. سهم دارن. حالا سهم رئیس فدراسیون میتونه بیشتر باشه، سهم مثلا رئیس کمیته به فرض آموزش شاید خورده کمتره. بیایم بررسی بکنیم ببینیم سهم هر کدوم از آدما چقدره. مثلا دبیر کل چقدر سهم داره، هیئت رئیسه چقدر سهم داره. اونجوری اگر نگاه بکنیم شاید بشه در واقع به یه جمع‌بندی بهتری برسیم و بهتر بتونیم تحلیل بکنیم که اصلا وضعیت چگونه بوده. در کل میگم من خودم منتقد فدراسیون بودم، اما از کنار اتفاقات مثبتش هم نمیشه گذشت. یه خورده فکر کنیم اتفاقات خوبم جلو چشممون میاد.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. فکر کنم الان بشه در واقع یک نگاه منطقی تر وارد بحث شد. البته خب برگزاری لیگ ما جدا از در واقع برنامه ریزیش همون هم حاشیه هایی داشت، یا حتی برگزاری جام حذفی هم همینطور. دوستان میتونن از این ابعاد هم نگاه بکنن، اما مواردی که آقای زاهدیان اشاره کردن رو هم به نظر من نسبت بهش بی‌توجه نباشیم. اگه یک سال و نیم پیش، دو سال پیش یه اتفاقات دیگری میافتاد، شاید امروز جواب‌ها کاملا متفاوت بود و 180 درجه فرق می‌کرد. راجعش فکر کنید و بعد نظرهاتون رو به ما بگید. 7:59 رادیو ورزش، صبح ورزش.
ورزش.
صبح ورزش هر صبح به طلوع خورشید سلام میده و شما ای که نفست رو با نفس صبح ورزش همراه میکنی، حتم دارم هر صبح دوباره متولد میشی از دنیای دیروز به دنیای امروز.
صبح ورزش، شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.